بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائرین صفحه 180 سطر اول. و اینما یستقیم و رجوع الیه وفاء به سلاست اشیا. بحثمون در انابه بود، گفتیم که انابه سه چیز است: یکی این که بعد از عذرخواهی کردن از خداوند اعمال گذشتمون رو اصلاح کنیم و اعمال آیندمون هم صالح انجام بدیم. دوم این که بعد از اینکه عهد توبه بستیم به خدا رجوع کنیم و به این عهدمون وفا کنیم. سوم اینکه بعد از اجابت امر خدا که فرمود توبوا الی الله، سعی کنیم که حالمون رو طوری قرار بدهیم که نشون بده ما به این امر و به این اجابت وفاداریم و این توبه رو صادقانه انجام دادیم. انابه این سه تا رجوع بود. ما رجوع اول رو توضیح دادیم، حالا رجوع دوم رو میخوام بیان کنیم. این که ما به خداوند رجوع کنیم وفاءً با چه چیزی حاصل می شود؟ می فرماید با سه چیز. سه تا کار اگه انجام بدیم وفا و عهد توبه کردیم. اون سه تا کار ایشون الان می شود. یکی این که از گناه خلاص شدیم، سعی کنیم که از لذت گناه هم خلاص بشیم. اینو من قبلا هم عرض کردم، گاهی از اوقات انسان گناهی رو مرتکب میشه، بعد وقتی یاد اون گناه میفته اون گناه تو تخیلش میاد لذت میبره. این پیداست که توبهش به حالت انابه نرسیده، یعنی رجوع الی الحق نکرده، رجوع الی اوامر الحق کرده و دیگه مرتکب اون گناه نمیشه، اما رجوع به خود حق نکرده. اگر رجوع به خود حق میکرد و به کمال مطلق توجه میکرد، هیچ وقت گناه رو که نقص بود، از گناه که نقص بود لذت نمیبرد. الان به خاطر محدودیتی که امر براش درست کرده، سعی میکنه خودش رو محدود کنه و گناه رو مرتکب نشه، ولی وقتی توجه به کمال پیدا میکنه، خود به خود از نقص متنفر میشه. و الان میبینیم متنفر از نقص نشده، بازم داره از این نقص لذت میبره. پس معلوم میشه رجوع الی الکمال نشده. اگه رجوع الی الکمال میشد از نقص خوشش نمیاد. پس هنوز به حالت انابه که رجوع الی الحق نرسیده، فقط کاری که کرده رجوع عن الذنب کرده، رجوع الی امر الهی کرده، ولی رجوع به خدا خدا نکرده. پس حتما باید شخص خودش رو از لذت گناه خلاص کنه و پشیمونی که داره ادامه بده. یه مطلبی توی کتاب کلامی گفته میشه که آیا وقتی من یاد گناه افتادم دو مرتبه باید توبه کنم یا توبه مجدد و تکرار توبه لازم نیست، همون توبه اولی که کردم کافیست، وقتی مرتکب گناه نشدم اون توبه اول کافیست. بعضی میگن توبه اول کافیست، بعضی میگن توبه دوم باید تجدید بشه، ولی بعضی هم مطلب درستی گفتن، گفتن توبه یعنی پشیمانی. این پشیمانی اگه ادامه پیدا کنه توبه ادامه پیدا میکنه. خب انسان در وقتی که یاد گناه میفته، اگر اون پشیمونیش هنوز حاضر باشه، معلومه که داره تجدید توبه میکنه. این دیگه لازم نیست دو مرتبه تکرار کنه توبه رو، توبه خودش داره تکرار میشه. حالا ایشون هم همینو میگه، میگه پشیمونی باید ادامه پیدا کنه. و بلکه که پشیمونی ادامه پیدا کنه، درسته توبه به ظاهر صادقه ولی دیگه نابه صادق نیست. این پشیمونی باید ادامه پیدا کنه، اون تنفری که از گناه در وقت توبه داشتیم باید ادامه پیدا کنه تا تبدیل بشه به نابه. این مطلب اول. مطلب دومی که در رجوع الالله وفاءً لازمه اینه که انسان دو تا امر رو رعایت کنه، یکی مربوط به دیگری، یکی مربوط به خودش. انسان گاهی حالتی بهش دست میده که گناه دیگری رو میبینه ولی نسبت به خودش یه امید خاصی داره، میگه خداوند منو میبره تو بهشت و من امید این چنینی دارم، اما به دیگری که نظر میکنه میبینه دیگری گناه کرده، برای او امید نداره بلکه او رو با دیده حقارت نگاه میکنه. دو تا کار انجام میده، هم نسبت به خودش امید داره، هم نسبت به اون دیگری احساس حقارت میکنه، یعنی او رو حقیر میبینه و بر او میترسه که گرفتار عذاب میشه. میفهمد رجوع الالله وفاءً به این است که این امر که الان گفته شد برعکسش کنه، یعنی نسبت به خودش بترسه، نسبت به دیگری امیدوار باشه، بگه امید داریم که خداوند دیگران رو به بهشت ببره و عفوشون کنه، ولی نسبت به خودش خوف داشته باشه، بگه شاید من کاری کرده باشم که خداوند با این که کریمه، با این که غفوره، اما مثلا به من گفته باشه بنده من این گناهتو نمی بخشم. وقتی خدا بگه نمی بخشم یه تخلف نمی کنه، حالا خیلی خیلی ترحم کنه، ما رو در دنیا به مصیبتی گرفتار کنه که جبران اون گناه بشه، نذره به آخرت. وقتی بگه نمی بخشم دیگه پشتش انتقام هست، اونطور خوبه که انتقام تو این دنیا باشه یا حداکثر تو برزخ باشه، تو قیامت نیفته. خب ممکنه یه همچی وضعی بر من پیش اومده، پس من دائما باید خائف باشم، نسبت به دیگران امیدوار باشم که شاید خدا اونها رو بخشیده، نسبت به خودم خائف باشم که شاید من مشمول این تهدید خدا قرار گرفته باشم. خب پس مطلب دوم که رجوع الالحق وفاءً بر این مطلب متوقف است، این است که ما نسبت به خودمون خائف باشیم، نسبت به دیگران راجی باشیم، یعنی امیدوار باشیم که خداوند اونا رو ببخشه و هیچ وقت اونا رو تحقیر نکنیم، سرزنش هم نکنیم، تحقیرشون هم نکنیم، حتی به دیده حقارت بهشون نگاه نکنیم، چون سه جور ممکنه اتفاق بیفته اگر ما بخوام برخورد بد کنیم با انسان دیگر، سه جور اتفاق میفته. یکی این که در حضورش تحقیرش کنیم، این خیلی بده، هم تحقیر کردنه هم دل شکستنه. یکی این که پشت سر او رو حقیر حساب کنیم که اینم بده، بازم دو تا بدی داره، یکی این که تحقیر کردیم مؤمنی رو، دیگر این که غیبت کردیم. سپوم این که نه در جلوش تحقیرش کنیم نه در پشت سر تغییرش کنیم، اصلا اظهار حقارت او رو نکنیم ولی در ذهن خودمون او رو حقیر ببینیم. این گاهی پیش میاد، طرف میبینید به خاطر اینکه غیبت نشه، به خاطر اینکه دل نشکنه، طرف شخصی رو تغییر نمیکنه، ولی تو ذهنش هست که این آدم آدم خوبی نیست، این آدم آدم با ارزشی نیست، رفتارهای ظاهریش هم حالا خیلی هم خودشو کنترل کنه بالاخره رفتار خوبی نیست. ایشون میفهمد اینم نباید باشه، اصلا در دل هم نباید کسی رو تأخیر کنه، شاید او مشمول لطف اله قرار گرفته باشه، منم مشمول انتقام خودم، پس نمیتونیم حکم کنیم به اینکه او باید بترسد یا ما بر او بترسیم، ولی نسبت به خودمون امیدوار باشیم. نه، نهی از منکر یه فرد دیگه است، نهی از منکر تغییر کردن نیست، تغییر کردن نهی از منکر نیست، نهی از منکر تذکر دادنه. بله در یه مراحلی تحقیق لازمه، اونم اون مراحل باید با اذن حاکم باشه. مرحله اگر مرحله نهی از منکر اگر از گفتار بگذره، اونجا باید به دستور حاکم و به اجازه حاکم باشه. اون اشم اعزاز قلبی هست، اشم اعزاز قلبی از گناه هست و این فرق داره با تحقیر گناه کننده. از کار، از کارش متنفر میشه، از خودش هم به لحاظ فعلش متنفر میشه. تا اینجاش درسته، ولی نمیشه تحقیرش کرد. شاید
در قلب تحقیر میشه، در قلب متنفر
نه تنفر، تنفر اشکال نداره. این یکی از این اولین مرتبه نهی از منکره، اولین مرحله نظر این از منکر تنفر از گناهه، بعد مرحله بعدی تذکره.
یعنی در انسان خالیه دیگه، بایش متنفره، خالیه دیگه،
خودش شخصشون تنفر
خودش شخص، از خود شخص هم تنفر داریم و تغییرش نمی کنه.
این سرمایه در بعضی از جاها در بعضی از جاها چنان فیلم از خودم لحجر و لاغم هست، تحقیر من باب ترغیب و به قول معروف دور کردن از گناه صورت گرفته، از شدیدن
اون درسته. اون از شدن به از مراتب نهی از منکره که با اجازه حاکم. ولی تحقیری که ما الان داریم میگیم اینی که حالا فرض کنید نتیجه نهی از منکری هم نداره، به اون مرتبه هم نرسیده، اصلا آدم یه شخصی رو حقیر میبینه، نه تنفر داره ازش آرد. کسی که کار بد بکنه خود به خود آدم بدون این که در اختیارش باشه از او بدش میاد، همونطور که از فعلش بدش میاد از خود اون فاعل هم بدش میاد. اما تغییر کردن غیر از بد آمدنه، تغییر کردن و به دیده حقارت بهش نگاه شدن بعد که خیلی از مثلا فرض کنید شما یه حیوانی رو که خیلی هم کثیفه ازش هم احتراز میکنی، وقتی میاد کنارتون خودتون کنار میکشید، خب این عیبی نداره، نجسه مثلا، خودتون اونی کنار میکشید، ولی نباید تحقیرش کنی، نباید در ذهنمون حتی بیاد که ما از این بهترین و این از ما بدتر. این تحقیره، اینو داریم من میکنیم. ولی اینکه خب ما خودمون مثلا فرض کنیم از این حیوانی که نجس العینه پرهیز بدیم، این که تحقیر نیست. یا تنفر پیدا کنیم از چیزی، مثلا فرض کنید که یه چیزی رو در جهان هستیم، امری که من خوشم نمیاد ازش، خب خوشم نمیاد طبیعیه، برام اختیاریم نیست، طبیعت هم این چنینه، نباید بگم من از او بهترم. این که من از او بهترم و او رو حقیر حساب کنم این ممنوعه، ولی این که من از او بدم بیاد، خب این طبیعیه، من اختیاریم نیست، من از گناه مثلا بدم میاد، چنان خودم رو ساختم که از گناه بدم بیاد، یا از گناه کنندم بدم میاد، بالاخره این اثر میذاره. ما از شمرو یزید نه بدمون میاد، نه با از کارشون، از خودشون هم بدمون میاد، ولی هیچ وقت نمیگیم ما از اونا بهتریم. بله از کار اونا بهتریم، کار ما از کار اونا به ظاهر بهتره، ولی هیچ وقت نمیگیم ما بهتریم، اونا رو تأخیر نمی کنیم. تحقیق کردن یه مطلب دیگه است. از کردم بازم اگه تغییر نتیجه نهی از منکری داشته باشه با اجازه حاکم اشکال نداره. ولی این تغییری که ما میگیم با همین بیانش که عرض میکنم که یه نوع تکبره، این تغییر شخصی دیگر یه نوع تکبر برای منه، اون ممنوعه. اینجور تغییر من دارم من میکنم یا ایشون داره من میکنه، به بقیه تغییرها کار نداریم. عرض میکنم یه تغییر وظیفه ما میشه اون وقتی که نهی از منکر توقف داشته باشه برای این تغییر. تغییر تربیتی به این معنی نیست که من بزرگتر هستم، به این معنی نیست که من از تو مهمتره. این بده که من بگم من از تو مهمترم بارو تغییر کنم، ولی تغییرهای تربیتی که همون امر نهی از منکره، اون احتیاج نداره که بگم من بزرگتر هستم، میگم من این رو فهمیدم، در این مسئله تو احتیاج به نصیحت داری، دارم نصیحت میکنم، نه به این معنی که من مهمتر از تو. نصیحت گاهی از پایین به بالا هم میشه.
اینجا که دیگه اجازه حاکم
میگن اجازه میخواد.
یه مثلا فرض بکنی معلم آیا آقا دانش آموز هست، نه خود چی بالا تن دانش آموز رو سرزنش میکنه که مجبور بشه به سمت حالا درس خوندن به سمت پیدا.
اونو شاید هم نهی از منکر نگیم، نهی از منکر در مراتب حالا تحقیرش هم خیلی من الان دقیق نمیدونم، در مراتبی که به زدن و جرح و کشتن اونها میرسه اونها احتیاج به اجازه حاکم داره.
از زبانی که رد شد
تحقیر رو من حس میکنم بالاتر از زبانیه. تنفر نه، تنفر از گناه اون ما رو مرحله اوله قبل از زمانه
باید باشه،
اون که اصلا باید باشه. تحقیر احتمال میدم بعد از زبان باشه، یعنی بعد از این که زبان شد تحقیرش کن. تحقیر یه نوع مسخره کردن هم هست، خب این احتیاج به حاکم داره. شاید حالا این احتیاج نداشته باشه، از زد به بالا احتیاج داشته باشه، در یه مرحله احتیاج به حاکم داره. استثناء ها شاید باشه، این دیگه مسئله فقهی میشه. بله حقیر شمردن، بله حقیر شمردن ممنوعه. تحقیر کردن هم عرض میکنم اگر به درجه امر نهی از منکر برسه اون میشه جایز. گناهی که بله شاید دیشب توبه کرده باشه، بله همینه دیگه، همین که اگه کسی گناهی کرد احتمال توبهش رو بدید و به دیده حقارت نگاش نکنید. ولی این که تنفر از گناهش داشته باشید حرفی نیست، در حین ارتکاب گناه تنفر از خودش هم داشته باشید این اشکالی نداره، اینو به علم بس نمی کنید.
صحبت هم از اینجور میگن که سعادت و شقاوت برایند افعال افراد، فعل افراد نیست، برایند نهایی هستش که سعادت و شقاوت درست میکنه،
یعنی تاثیراتی که
بعد از اینکه تو میزان گذاشتن نزا از شما از کجا میدونی؟ شاید مجموع افعال بدی و بیزا به یه فعل خوبی که شما از اینجا ازش خبر نداری برایندش از مجموع افعال خوب شما اضافه یه فعل بدی شما بیشتر.
بله بعد از این که
اصلا ما بالتر باشه بخاطر همون یه فعل خوبه،
بعد از این که اعمال موازنه میشه اون وقت معلوم میشه که کی بهتره کی پایین‌تره. قبل از موازنه نه اون موازنه که متزله میگن، اون نمیگن موازنه، یعنی در میزان گذاشتن، نه موازنه که متزله میگن و متکلم میشه ردش میکنن، که در باب احباط و موازنه مطرح میشه، اونو منظورم نیست.
برای اینکه
شما میگید
که موازنه معتزله برای
اینکه
نیست،
تو آخرت اعمال محاسبه میشن. سلام علیکم. و اگر کسی سیئاتش ترجیح داشت اهل جهنم میشه، سیئاتش ترجیح داشت، نه سیئات حسنات که بگن سیئات حسنات رو میبرد و فقط سیئات مازاد میماند، این غلطه. بعضی اینطور معتقدن که سیئات حسنات رو پاک میکنن به مقدار مساوی، اون مازادش باقی میمونه و این شخص به خاطر اون مازاد استقامت جهنم پیدا میکنه. برعکسش هم هست، حسنات با سیئات موازنه میشن، سیئات حسنات رو میبره، بعد اون حسنات بیشتری که باقی مونده منشأ میشه که این شخص بره بهشت. اینو ما قبول نداریم، سیئات و حسنات هستن، اگر ترجیح با حسنات باشه محوی صورت نمیگیره، اگر ترجیح با حسنات باشد شخص استحقاق بهشت داره، ترجیح با سیئات باشه استحقاق جهنم داره، مگر اینکه خدا ببخشتش. نهی از منکر میفرمایی؟ نهی از منکر میفرمایی؟
گناهکار بوده،
قاضی حق نداره بگه اینی که من یه دانش کرده باید من بدتره. این مشکل
بله، کسی رو که اسلام دستور داده اعدامش کنید. قانون فقط قانون اسلامه. قانونای بشری گفته اعدام کنید، اون رو ما امضا نمی کنید. اون شخصی رو که قانون اسلام گفته اعدامش کنید، اونم ما اعدام میکنیم طبق وظیفه، ولی خودمونو بالاتر از اون نمیدونیم و اونم تغییر نمیکنیم. در اینی که اعدامش میکنیم به خاطر وظیفه‌ای که داریم، اونم اعدامش میکنیم چون دیگه در فقه گفته شده، چون اصلاحش دیگه ممکن نیست. فهمیدیم این نمیشه اصلاحش کرد. مال یادم میاد نامتون شو یاد
دوستاهای اینا که اعدام شدن تو خانه بعد از اینکه دوستاو قاضی بود بعد دعا کرد ببین چرا بود یه بنده خدای رو بودن و تمام شاهدها خودم یکی که همه قسم خدا خدا کرد یعنی شو اعدامش کرد و اعدامش کرد اونم گفتم ما دو بود اصلا بود اصلا دیونه شد
چه کار کرده بود تو
اما سومین مطلب، سومین مطلبی که در رجوع الالله وفا ان به توبه اعتبار می شود این است که انسان در تمام عمرش در خدمت خدا و اخوانش هست. در خدمت خدا یعنی در خدمت عوامر خدا، ولی خدا خدمت گذار نمیخواد، احتیاج نداره. در خدمت خدا یعنی در خدمت عوامر و نواهی خدا، حالا یا در تبلیغش یا در امتثالش، هرچی. خدمت به اخوانم که روشنه. انسان در تمام طول عمرش باید با دقت نظر کنه و آفات این خدمتش رو ببینه. یعنی هیچ وقت فکر نکنه که خدمتگزاریش کامل بود و حق خدمت رو ادا کرد. همیشه احساس کنه که تو این خدمتگزاریش آسیب‌هایی بود، آفاتی بود. چشمشو کامل باز کنه و دقیق نگاه کنه تا آفات رو بیابه و استقصا کنه آفات رو، آفات و امراض این خدمتگذاری رو استقصا کنه. این باعث میشه که هیچ وقت از خودش راضی نشود. اون وقت اگر از خودش راضی نشد طغیان نمی کنه. دو مرتبه به اون چه که از او توبه کرده بر نمی گرده و این توبه رو محکم می کنه. نه تنها توبه رو محکم می کنه، بلکه رجوع الالله رو درست می کنه که عناب است. این تنها رجوع الامر الله نیست، رجوع الالله هم هست که همیشه خودشو قاصر یا مقصر ببینه در خدمت گذاری، آسیب های خدمتشو ببینه، نه اینکه امتیازهای خدمتشو ملاحظه کنه. امتیازها انسان رو تاقی میکنه. اگر انسان به امتیازهای کارش نظر کنه طغیان میکنه. همیشه باید به قصورات و تقصیراتش نظر کنه که همیشه سرفکنده باشه و از طغیانی که تقریبا ذاتی قوای حیوانی اوست مسئول بمونه. خدمت مثلا ریا و فخر و لوکی و تقبلی و منت گذاری
اینها و اینه که احساس کنه کم خدمت کرده
هر دوش. اگر خلاف این باشه، خلاف این باشه ضرر میکنه. کسی ممکنه ریا نکنه، خالصا خدمت کنه، مثلا بعضی گناهان دیگر هم مرتکب نشه، خطاها دیگر مرتکب نشه، ولی همین اندازه فکر کنه که خدمت من کافیه، حق خدمت رو ادا کردم، همین هم مسئله داره، مشکل برش درست میکنه. حتی این رو هم نباید فکر کنه، همیشه خودش رو قاصر ببینه. یعنی بعد از هر نمازی خودش رو موظف ببینه به استغفار کردن از کوتاهیاش، نه که بگه من نماز خوندم خوب خوب، بگه حتی این نمازم که خوندم مگه خدا به فضلش قبول کنه، ولی این که نماز نبود اینطوری، ولی تا به فکر نماز بیفته بگه کار درست کردم، اینا غرور احاتش میکنه، از خود راضی بودن، از خود راضی بودن خیلی خطرناکه. خب پس رجوع الالله به عنوان وفاء به توبه به این سه امر محقق میشه، یکی این که از یاد گناه لذت نبریم، دوم این که گناهکاران رو تحقیر نکنیم به زمینه امید خودمون، امید دوبار بودن خودمون، بلکه برای اونها امید داشته باشیم و خودمون رو کم ببینیم. مطلب دوم. مطلب سوم این که در خدمتگذاری خودمون رو قاصر یا مقصر بیابیم، اون آسیب ها و اون کمبودها و اون آفاتی که در خدمت واقع شده اونها رو استقصا کنیم با دقت، بدون فروگذار کردن حتی یکی. انسان وقتی که توجه میکنه به اینکه کوتاهی کرده، خوبم توجه میکنه، دیگه نمیتونه از این عملش راضی بشه، ولی اگه سرسری بخواد نظر کنه یه وقتی ممکنه دوباره رضایت از این عمل خیر و خدمت براش پیش بیاد و باز او رو به سمت غرور رو از خود راضی بودن بکشه. صفحه 180 سطر اول. و این نما یستقیم و رجوع الیه وفاءن، یعنی رجوع به خدا وفاءن تحقق پیدا میکنه با سه چیز. مستقیم میشه یعنی برپا میشه، اقامی میشه، تحقق پیدا میکنه با سه چیز. وقت استقامت به معنای برپا شدن هموار و برپا شدن غیر انحرافی، کلمه مستقیم هم توش دخالت داشته باشه، یعنی فقط برپا شدن نیست، برپا شدنی که انحراف هم توش نیست. یک، بالخلاص من لذت زن، از لذت گناه خودشو خالی کنه، خلاص کنه، نه گناه در این ارتکاب ها، اون که توبه کرده تموم شده اصلا مرتکب گناه نمیشه، گناه در این تخیل، یعنی وقتی من گناه قبلمو تخیل میکنم لذت از دلم میاد، لازمم نیست تخیل کنم. بعضی ها میبینی اصلا تو ذهنشون لذت گناه هست، فقط امر الهی مانع اونها میشه، اگه امر الهی نبود بروز میدادن. این باید چنان عمل کند و گناه رو در نظر خودش قوی جلوه دهد که حتی لذتش هم نبره. این شدنیه، میگن که گناه رو اگر توبه کنی باید به خاطر گناه بودن توبه کنی، ولی اگر من این گناه کنار میذارم برای اینکه دیگران به من بگن خب آدم خوبی شد، یا برای یه قرضهای نفسانی دیگر، این که توبه نیست. توبه این است که گناه رو لقبهی کنار بذاری، یعنی بگید چون قبیحه من انجامش نمیدم. خب اگر اینطوره پس باید دائما یاد قبهش باشم، اگر دائما یاد قبهش باشم ازش متنفر میشم، هیچ وقت ازش لذت نمیبرم. توجه کنید اینجا شما می فهمید یه حلوایی رو مثلا در سر سفره خورده که مال یتیم بوده و لذت هم برده، حالا دیگه توبه کرده نمیخوره، این دفعه خانوادهش برایش یه حلوایی درست کرده که به همون خوشمزگی هم هست، الان که میخوره یاد اون میفته و لذت میبره. این لذت از چی میبره؟ لذت از این حلوایی میبره یا از اون حلوایی؟ منتقل میشه، منتقل میشه، ولی اونو ناراحته، از اون ناراحته، نمیگه چقدر خوب بود، خوشش میاد از این حلوایی که امروز خورده، این مزهش تو زبانشه.
تجربه افراد.
بله، اگر از اون خوشحال باشه که چه حلوایی خوردیم چقدر خوب بود، بله این معلوم میشه هنوز رجوع الله نکرده. ولی اگر از اینی که داره میخوره، این نعمت جدید خدا بهش داده، حلال نمیشه، از این داره لذت میبره، این اشکال نداره.
جنس لذت زد،
جنس لذت لازم نیست که همون شخص، نباید از اون شخصی که گناه به صورت گناه صادر شده لذت ببره، از جنسش لذت ببره، نه جنس حلال هم داریم خداوند اجازه داده لذت ببره. توجه حاصل میشه و توجه باید با هم پشیمونی همراه بشه. گاهی طرف لذت میبره، مثل غذای خورده، همین غذای که شما مثال زدی خورده و خوشش آمده، یاد اونجا افتاده، دوباره ناراحت میشه، چرا من اون کار کردم، کاش اون وقتم یه حلوای حلال میخوردم، چرا اونجا حرام خوردم. یعنی هنوزم پشیمونی، هنوزم ناراحتی. غذای خوشمزه‌ای بود که به من به خاطر که من به خاطر انحرافم خوشمزه دیدمش. اینطوری بگه، به یه غذا خوشمزه بود و خوشمزه بودنش به خاطر انحراف من بود، ولی اگه من اهل گناه نبودم اصلا اون غذا مزه حس نمی‌شد. نه یعنی شما تمجید میکنید، تمجید میکنید، تمجید میکنید اون طباخو که اینو پخته، خب این که ربطی به گناه نداره که، یه طباخ اینو پخته، اون که گناه نیست، شما اونو دارین تمجید میکنید. بله اون اگر کارش این بوده که مال یتیم میپخته و حواسش هم جمع بوده، کار اونم نباید تمجید بشه. ولی اگه فقط طبخش بوده تمجید، ببینید برای این از هم جدا کنید.
ولی تونید اونجا را
تفکیک کردن، تفکیک کردن ذهن ما انقدر قوی این کار را انجام میده، خیلی سریع تفکیک میکنه. بله وقتی میخوام این تفکیک ها رو به زبان بیاریم خود طول میکشه، چون تو زبان باید با عبارت بیان بشه، تو ذهن دیگه احتیاج به عبارت و گذر زمان نداره، سریعا انجام میشه، همین تفکیک ها رو میکنه.
اصلا که بعد جزیره تفکیک ها رو باید مواه یا واجبشون را یادم مسائل میفته خیلی صحیحه دیده شده، مثلا حالا این کاری مرتکب شده، بل حتی
حالا مباح و ترکنش کن نداری، مثلا فرض کنید که حالا مثال بزنم برای فرمایش شما، یه زمانی نماز میخونده به نامحرم نگاه میکرد، حالا میگه نماز نمیخونم مبادا یاد اون نمازه بیفتم که از نگاه به نامحرم خوشم بیاد، خب میشه معلومه غلطه، این نماز تو بخون، بیاد اون نمازم بیافت، اما استغفار کن از گناهی که اون وقت میکردی. و یترک و مطلب دو و به ترک یترک و بالخلاصه و به ترک استهانت اهل قفلته تخوفن علیهم معر رجال نفسه، این معر رجال نفسه یترک بر ترک نیست، یترک بر استهانته، یعنی این مجموعه رو ترک کن، دو چیز با هم میخواد انجام بگیره، ایشون میگه این دوتا رو ترک بکن، مجموعه اینه که هم اهل قفلت رو اهانت کنیم و خار ببینیم، هم معر رجائل نفسک، هم برای خودت امیدوار باشی، او رو اهانت کنی تخففن علیه، یعنی از باب این که برشون میترسی که عقابشون کنه، یه وقت ترحمن اونم استهانت جایز نیست، تراهم اشکال نداره، ولی استهانت تراهمی هم اشکال داره، استهانت تخوفی که بیشتر اشکال داره، تخوف یعنی میترسم که گناه، میترسم که عقاب بشه، و چون احتمال عقاب او را میدهم پس او را حقیر میبینم، اما از طرف خودم احتمال عقاب نمیدم، امیدوارم که بخشیده بشم، او را تحقیر میکنم به خاطر اینکه برش میترسم، یعنی میدونم که گناه برش هست و لذا جا داره که بترسیم از عقابش، اما خودم رو تغییر نمی کنم چون امید دارم که خدا منو بخشیده باشه. این دوتا رو ایشون میگه با هم دیگه جمع نکن، ترکشون کن، نه یعنی جدا جداش اشکال نداره، امید به خودم داشته باشم، امید به خدا اشکال نداره، امید به خودم اشکال داره، جدا جداش هم اشکال داره، استهانت به او و رضایت از خیشتن و امید به خیشتن هر دوش باطله. منتها وقتی جمعش کنیم دیگه باطل تر. چون این قهران اتفاق میفته، آدم اگه اونو حقیر میبینه باید به خودش امیدوار باشه، و اگه به خودش امیدوار نباشه و خودش هم حقیر ببینه فرصت پیدا نمیکنه که دیگری رو حقیر ببینه. نگاه میکنه اینه حقارت خودش دم دستره و تو ذاتش نشسته، دیگه نمیتونه وقتش صرف تحقیر دیگران بکنه. پس همیشه وقتی تحقیر میکنه دیگران رو معلوم میشه خیالش از خودش راحته، یعنی نسبت به خودش امید داره. این که ایشون جمع کرده به خاطر اینکه غالبا این اجتماع حاصل میشه، والا اینکه تک تکش هم بخواد حساب کنه تک تکش هم باید ترک کنه، استعانت رو ترک باید بکنه و رجاء لنفسه هم باید ترک بکنه، جدا جداش هم باید ترک بشه، ولی غالبا این دو تا با هم یا همیشه این دو تا با هم انجام میشن. لذا ایشون اینطور مطرح کرده که این دو تا رو ترک کنه.
هر کدوم از اینا اگر یه سر عقل داشتن رجا کنی خود واقعا اگر احساس خودش ناامید بشه میکنه
از خودش همیشه باید ناامید باشه.
اگر از خودش
ناامید از خدا نباید بشه، ناامید از خود که باید بشه، یعنی اگه حول قوه الهی نباشه من نه ناامیدم، یقین دارم به اینکه هیچی نیستم، نه تنها ناامیدم بشه یقین دارم. باید همیشه حول قوت الهی تفضل رحمت الهی در ذهن من باشه. یه ذره بخوام به خودم توجه کنم که میفهمم هیچی ندارم. این رجا یعنی امید به خدا اگر باشه برنگرده به امید به خودم، یعنی از خودم خوشم بیاد، این اشکال نداره. رجای به خدا که اشکال نداره، اصلا وظیفه است که رجای به خدا داشته باشیم. اگر رجای به خدا برگرده به این که من از خودم راضی باشم یا مستقیما از خودم راضی باشم، این ممنوعه، اون رضایت از خیشتن ممنوعه. سوم، و بل استقصاء فی رویت علل الخدمه. علل در اینجا به معنی آفاته، علت به معنی مریضی، نه علت در مقابل معلول، نه علت به معنی تاثیرگذار، علت به معنی مریضیه. خدمت هم همونطور که خود شارح بعدن بیان میکنه خدمت لله و للاخوانه، که خدمت لله هم روشن شد چی داره نرز میکنه، خدا به خدمت ما احتیاج نداره. خدمت لله معلومه یعنی خدمتی که در مسیر اللهه و مورد رضایت خداونده. ما باید در دیدن این آفات استقصا کنیم، اولا دقیق ببینیم، ثانیا کامل بشماریم، تمام آفات رو ببینیم، چون اگر همه آفات رو دیدیم بهتر متوجه نقص خدمتمون میشیم و کمتر از خودمون راضی میشیم. اینم سومین مطلب، با این ستا رجوع الالله وفاءً حاصل میشه. کسی این ستا رو در خودش ایجاد کنه معلوم میشه که رجوع الالله کرده به خاطر اینکه وفا به توبهش کند. انما یتیسر الخلاص من لذت الزن به تعلم من تذکر. ایشون دیگه بیان نمی کنه خلاص من لذت الزن، روشن احتیاج به توضیح نداره، بیان میکنه که چگونه این خلاص من لذت اتفاق میفته. میفرمود اون پشیمونی رو ادامه بده، همون پشیمونی و رنجور شدن و ناراحتی از اون گناه میشود خلاص من لذت الزن. این نمایت های از سرمویستر میشود خلاص من لذت الزن به وسیله دو چیز، یکی به تعلم من تذکر من تذکرهی، درد من بشه از این که یاد گناه کند، کما کنت تتلذذ به. جمله قبل ظاهرن به صورت غایب بود، این جمله به صورت مخاطبه، اون وقت میشه التفات، التفات از غیبت به خطاب. ممکنه بگیم جمله قبلم حالت غیبت نداشت، اونم خطاب بود، وقتی به التفاتی حاصل نشد. کما کنت تتلذذ بهی یعنی به زن، حالا باید تتعلم من تذکر زن، ناراحت بشی و به تفکر، این مطلب دومه، عطف بر به تعلمه، یعنی تفکر کنی در گناهت، این منشأ خلاص از لذت زن میشه. هم تعلم پیدا کنیم از تذکرش، هم تفکر کنیم در گناه. تفکر نه یعنی تفکر کنی برای لذت بردن، تفکر کنی در گناه و بدانی که این گناهه و این خلاف دستور خداست و نقصیست که در مقابل کمال قرار گرفته. خب این تفکرها باعث میشه که تو از گناه متنفر بشی و سمت گناه دیگه بعد از این نری و توبت به توبت وفا کنی.
بله. همونطور قبلا از خود گناه و تفکر در گناه لذت میبردی، الان باید تفکر همه چیش.
شما میخواد به تفکر حتی بر تذکر بگیرید؟
بله، حتی بر بهی بگیریم،
حتی بر بهی بگیریم. کما کنت تتلذذ و به گناه و به تفکر در گناه،
الان با تعلم برد حاصل
بشه. بله، حتی بگیرید بر بهی هم عیبی نداره. کما کنت تتلذذ و به خود گناه و به تفکر در گناه. حالا هم از خدا رنج، هم از گناه رنج ببر، هم از تفکر در گناه رنج ببر. بله اینم خوبه، به تفکر عطف بر، به تعلم باشه خوبه، بر بهی هم عطف باشه خوبه. این اولین مطلبی بود که در متن آمده بود. دومین مطلب، اما ترک و استهانت اهل الغفله، اینو میخواد معنا کنه. اون خلاص من لذت زن و معنا نکرد، عاملشو گفت، اما حالا میخواد این دومی رو معنا کنه. ترک استهانت اهل غفلت این است که لا تستحقرهم خوفا علیهم، اونا رو حقیر نشمر به اعتبار خوفی که بر اونها داری، به خاطر خوفی که بر اونها داری. این خوفا علیهم حالت مفعول له داره، اما قید احترازی نیست، یعنی مفهوم نداره که بگه خوفا علیهم تحقیرشون نکن، ولی ترحمن تغییرشون کن، یا به عنوان دیگه تغییرشون کن. به عنوان خوف تغییر نکن، بلکه به عنوان دیگه تغییر بکن. اینو نمیخواد بگه، میخواد بگه این تغییر از همون خوف ناشی میشه. یعنی چون ترسیدی که این گناهکار عذاب بشه و او رو معذب دیدی، مقامش آوردی پایین، تغییر ملاحظهشون کن. یعنی اگر خداوند با این گناه او رو عذاب نمی کرد، تو حقیر حسابش نمی کردی. بالاخره مثل آدمی بود که کار حلال کرده که حقیر حسابش نمی کنی. این اگر تغییرش میکنیم، به خاطر این پیمیگه از چشم خدا افتاد، کاری کرد که از چشم خدا افتاد و دیگه خداوند بهش توجه نمی کنه، اینجور عقاب ها یا عقاب های بالاتر از این برش می ترسیم، لذا تغییرش میکنیم. این نمیخواد بگه در این حال تغییر اشکال داره، در حالات دیگه اشکال نداره. میخواد بگه تغییر اصلا قوامش به همین خوفه، تغییری که قوامش به این خوفه انجام نده. ولی اگر من خوف عقاب بر اون نداشتم و فکر نمی کردم که این با این گناه کسر درجه پیدا کنه، از اون مقام انسانیتش بیفته، اگر این خوف نداشتم تغییرش نمی کردم. پس قوام این تغییر، اینجور تغییرها به خوفه. بنابراین این نمیخواد احتراز کنه، کلامش مفهوم نداره. میگه حقارتی که از نای خوف بر شخص حاصل میشود، این حقارت رو شما ندیده بگیر، تحقیرش نکن. و ترجو لنفسش الخلاص، یا بابش حالیه میگیریم، یا اگر بابش عاطفه گرفتیم، ترجو رو عطف بر لا تستحقر نمیگیریم، عطف بر تستحقر میگیریم که لا بر سرش در میاد. در هر صورت لا رو بر سر مجموع در میاریم. حالا چه مجموع با عطف مجموع شده باشه، چه با واب حالی مجموع شده باشه.
دلیل برای لا تستحقر هم بگیریم به این معنا که ترس از این که مواد استحقار تو سبب میشد اونا به طور کلی از جات خارج میشود. گاهی اوقات این پیش میاد، نگاهی
باشده خیلی از مواقع. بله، حالا خوفن و به قول خودتون علت، یعنی مفعول الله نگیرید برای تستحقیر، اونجور که من گرفتم مفعول الله بگیریم برای لا تستحقیر، یعنی اگر تحقیرشون کنی میترسی که اونها مثلا از جاده حق بیرون برن. لا تستحقیر هم تحقیرش نکن، به خاطر این که میترسی از جاده بیرون برن اگه تغییر بشن. عیبی نداره، یعنی خب اونم که من گفتم بد نیست، شاید یه خودم واضح‌تر باشه. اون چونگید یه مقدار خفا هم داره، یه خورده میگم راه طولانی میشه، ولی باطل نیست. فرمایش شما خوبه. لا تستغیر همون خوفن علیهم، در حالی که ترجول نفس کل خلاص من العقاب و حصول ثواب. تو برای خودت خلاص من العقاب رو میخوای، حصول ثواب رو میخوای، امید این چنینی داری، برای اون این چنین امیدی نداری. وقت لازم میاد که خودتو بالاتر از اون ببینی و اونو تحقیق کنی. ولی یجب ان تعکس، عکس بکنی. یعنی چی؟ یعنی و تخاف. این تخاف عطف تفسیره، تخاف تا آخر عطف تفسیره بر تعکسه. بترسی بر خودت عذاب رو و امید داشته باشی بر اونها رحمت رو، و تو از ذرهم اونها رو معذور بدونی نه خودت رو. اینطوری بد عمل کنی. اما سالس، مطلب سومی که در عبارت مصنف آمده بود که برای تحقق رجوع الله وفاء لازم بود، این بود که آفات خدمت رو به طور کامل ببینی. میفهمد فهوه ان تستخصی، استخصا کنی، به نهایت برسی، دقت بکنی در شناخت آفات خدمتی که لله داشتی و خدمتی که للاخوان داشتی. کلام مصنف مشتمل بود بر کلمه علل، شاره بر این که بفهماند که این علل به معنای تاثیرگذارها نیست، بلکه معنای آفاته. به جای علل آفات گذاشت، ولی بعدن با عطف مرادف بر مرادف و علله ها را هم عطف گرفت بر آفات، تا اینکه معلوم بشه که آفاتی که در اینجا آورده تفسیر عللی است که مصنف در اینجا آورده بود. یعنی علل هم عطف گرفت که ارتباط بین علل و آفات هم روشن بشه. علل هم به معنی امراضه، به معنی علله، به معنی آفاته. عطف گرفت بر آفات، یعنی علله ها، یعنی علل خدمت.
علل آفات بگیم چیه؟ مشکل بزن مستد. یعنی ببینی ریشه این امراض در تو چیه؟ چی چیزی سبب تر که سبب دوچار تکلیف؟
این خوبه، ولی تا عبالت مصنف نداره. ایشون میخواد عبالت مصنف رو تشریح کنه. شما میفهمد هم آفات رو بدونه هم علل آفات رو بدونه. یعنی به قول شما ریشه یابی کنه که این آفاتی که در خدمت من به وجود آمد چی بود، اون ریشه ها رو بشناسه و خوش کنه. حرف خوبیه، ولی با عبارت مصنف، این در عبارت مصنف نیست، ولی میشه این کارو کرد. میشه علل من علت ها که علت های این آفات چی، عاملی باعث شد که من خدمتم به این آفات مبتلا بشه، اون عامل ها رو، اون علت ها رو بشناسم و دفعشون کنم یا رفعشون کنم. عطف مرادف بر مرادف هم بگیرید، این بیانی که از شدم اونم اشکال نداره. و امراض نفس، اینم عطف بر آفاتیه. امراض نفس و عیوب نفس در خدمت، که اینها عللند برای اون آفات. خدمت من نقص داشت، آفت داشت، این نقص ناشی شد از اون عیوب نفسانی من. این نقصی که در خدمت گذاری من بود از عیوب نفسانی من ناشی شد. مثلا فرض کنید من خدمت کردم به یه نفر، منت هم برش گذاشتم، اون منت آفت دیگه. بعد این مرض نفسانی من، حالا هر چی بود، تکبر بود، هر چی بود، این منشأ منت گذاری شد. پس من نه تنها باید اون آفتی رو که در این عملم انجام گرفت بشناسم و استقصا کنم، بلکه امراض نفسی که منشأ این آفت شدن نیز باید بشناسم. و امراض نفس و عیوب نفس رو در باب خدمتگذاری باید بشناسم تا بتونم از این امراض پرهیز کنم و تا حد امکان خدمتم رو از آسیب ها و گزند ها پاک کنم. حتی تتخلص من حضوز نفس. این عبارت توجه کنید، اینو غایت قرار داده برای شناخت امراض نفس و عیوب نفس. غایت شناخت امراض و عیوب نفس این است که ما از حضوز نفس خالی میشیم. منظور حضوزی است که با قفلت از این امراض برای ما حاصل میشه، والا نفس ما از تفکر در خداوند حظ میبره، بهره‌مندی پیدا میکنه. اونا رو که لازم نیست ما خلاص بشیم، ما خلاص میشیم از حضوز نفس، حضوزی که باعث تشدید این عیوب امراض میشه، باعث دوام این امراض و عیوب میشه، از اونا باید خودمون خلاص کنیم. این حتی تتخلص رو قایت گرفتم برای تعرف امراض نفس و عیوبش. میتونید قایت بگیرید برای تستقصی فی تعرف آفات تا آخر، فرقی نمی کنه، تعریف قایت هر کدوم باشه تقریبا معنی یکیه. بله، اینم میخواستم عرض کنم. حضور نفس ما مطلق گرفتیم، حتی من تطبیق کردم بر بهره‌مندی ها که تفکر در خداوند یکی از حضور نفسه، و گفتم که ما در اینجا حضوری رو که از ناحیه امراض میخواد بیاد، یعنی امراض میخواد تأکید کنه، تشدید کنه یا باعث دوام امراض بشه، این نوع حضور میگیم، یعنی میگیم از این نوع حضور خلاص بشه. میتونیم از اول حضور مطلق نگیریم، همونطور که شما الان اشاره کردید، که بعد احتیاج داشته باشیم با قرائن تخصیصش بدیم. از اول حضور نفس و حضور حیوانی میگیریم، حضور حیوانی که منشأ نقص خدمت میشه. یعنی ما از حضور حیوانی باید خالی بشیم، حضور انسانی پیدا کنیم. حضور حیوانی مثلا بهره‌مندی از مآکل و مشارب نیست، بلکه بهره‌مندی از مآکل و مشارب است به نحو بهره‌مندی حیوانی، والا بهره‌مندی انسانی باشه اشکال نداره. مثلا من غذا میخورم، آشامیدنی میاشامم تا بدنم نیرومند بشه، خدا رو عبادت کنم، خدمت کنم، چه کنم کار خوب. این که این حظ حیوانی نیست، این حظ انسانیه. حظ حیوانی که غذا بخورم تا خوشم بیاد از خود غذاه، هیچ غرض دیگه نداشته باشه. مثل حیوانات، حیوان غذا میخوره به اعتبار این که بره خدا رو عبادت کنه، یا غذا میخوره که سیر بشه. اگه ما غذا بخوریم که سیر بشیم، این میشه حظ حیوانی. غذا بخوریم که خدا رو عبادت کنیم و نیرومند بشیم، عمرمون ادامه پیدا کنه تا در این مدت عمر رقیق القلب بشیم، که در پیری آدم رقیق القلب میشه، تا خدا رو عبادت کنیم، تا بتونیم خدمت بیشتری به خلق کنیم. این جور اغراض میشه حظ نفسانی. حظ نفسانی اشکال نداره، حظ حیوانی اشکال داره. پس حضور از اول من حضور حیوانی میگیم، دیگه احتیاج به استثناء هم نداره. و این نمای استقی موعدی رو بخونم رجب و جلسه بعد بزن بر بعد
یم بر امروی لگ
به قولی آقایی میگو اگر بخونی، چون آخر وقت تو میخونی ما زودتر از دست راحت میشیم، اگه بذاری برای جلسه بعد میخواب از طولش بگی بچه برش کنم بخونم زودتر راحت بشی. نه من خوشم میاد شما رضایت کنم، پس بذارم برای جلسه بعد.